بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کلام در مسئله نهم از مسائل حد الزنا بود، اون مسئله شرط بودن احسان در مسئله رجم. من یه احسان و محسن و محسنه رو دیروز اجمالاً از نظر لغت بیان کردیم، حالا برویم ببینیم در شرع مقدس اسلام برای محسن و محسنه بودن چه شرایطی ذکر شده است. عبارت مسئله نهم که شش شرط در اون ذکر شده، قسمتیش رو میخوانم. میفرماید یتحقق الاحسان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور. اون محسن بودن و محسن بودن که رجم، حد رجم در باره اون ثابت است، باستجماع اموری حاصل میشه. شش تا امر. الاول، فعلا ما میریم سراغ امر اول و بحث امروز ما در امر اوله. الاول الوطع به اهله، باید همسری داشته باشد که با او وطع کرده باشد. الوطع به اهلهی فی القبر و فی الدبر لا یوجبه علی الاهوت، بنابراین منحصر می شود به قبول. لا یوجبهو علی الاحوت. نفهمیدم چی میگی. لا نداره، علته. نه، ممکنه بعضی از نسخ باشه چون چابهای متعدد داره دیگه. وفی دوبار لا یوجبهو، لا حتما داره، علل احوت. فلو عقد، دقت کنید، و خلا بها خلوتن تامه، عقدی خونده، خلوت تامهی هم داشته، او جامعها فی ما بین الفخذین، یعنی غیر دخول، او بما دون الحشفه، کمتر از مقدار، او ما دون قدرها فی المقتوعه، چون مقتوع الحشفه هم باید دخول به مقدار الحشفه باشه، مع شک فی حصول دخول، یا شکی باشد که دخول حاصل شده، لم یکن محسنا، نه اون مرد محسن میشه ولل مرعتو محسنه، زن هم محسنه حساب نمیشه. و ظاهر عدم اشتراط الانزال، ظاهر این است که انزال شرط نیست. فلو التقى الخطانان تحقق، التقاء خطانین بشود احسان حاصل شده. ولا یشترط سلامت الخصیتین، اون سلامت قسمت دیگر هم لازم نیست. حالا در اینجا سه تا باز فرعه، در همه یه فرع سه فرعه. فرع اولش اصل دخول، آیا لازم است در محسن بودن یا نه؟ به عبارت دیگر عقد کرده اما زفافی نبوده. آیا مجود عقد و مجود تمکن از مرعه آیا کافی نیست؟ باید انجام شده باشد؟ مجود عقد و تمکن و در اختیار بودن و مستغنی بودن و اینا کافی نیست؟ ایشون فتوا می دهن کافی نیست. یه مسئله است که دخول شرطه. دومم آیا فرقی بین دخول فی القبور و فی غیره هست یا نی؟ سوم آیا انزال و عدم انزال مساویه یا نه انزال شرطه؟ اینا رو دونه دونه از هم جدا بکنی. مهم مسئله اوله، ما هنگام این که سراغ معنی لغوی میریم که دیروز بهش صحبت اشاره شد و بحث کردیم، میبینیم این چیزا نباید شرط باشه. مراد از احسان این است که این در حسن عفت قرار بگیره به خاطر داشتن همسری، حالا مایل نبوده است به دخول یا مایل بوده، این چه دخالتی در مسئله داره؟ به عبارتی دیگر منظور این است این مستغنی باشه، دایه بر زنا نداشته باشه. معنی لغوی احسان همینه دیگه، اینو به حد استغنا برساند به طوری که دایه بر زنا در او پیدا نشه. حالا خودش تمایلی نداره یا داره، دست اون کار این که جلو محسن بودنو نمیگیره. ما باشیم و معنی لغوی میگیم همین اندازه که راه حلال در اختیارش باشه چرا دنبال حرام رفتی؟ تو که راه حلال داشتی و مخواست راه حلال بری. اصلا معنی محسن در لغت همین بود دیگه. اگر این دخول شرط باشه تعبده، حتماً یه دلیل تعبدی میخواد، ولا اطلاقات احسان شاملش نمیشه. ظاهر اطلاقات احسان با توجه به معنی لغوی مناسبت حکم موضوع این است که این مسیر حلال در اختیارش بشه، باید مسیر حرام نره. ظاهر اینه دیگه، اینا رو باید قبول کنیم. ظاهر فرض کنین مانع عرفی هم نداره، این آقایون میگن مانع عرفی هیچی نداره، تنها این است که این خودش نخواسته. خب رای حلال رها کردی رفتی دنبال حرام، چرا؟ این ظاهر محسن اینه. پس اگر ما دخول رو شرط بدانیم یه چیز تازه‌ای میشه، این یه قید تعبدی میشه، خلاف ظاهر کلمه محسن و محسنت که معنی لغویشو دیروز گفتیم. و این تعبد یه دلیل قوی میخواد، دلیل محکمی میخواهد که این تعبد ما در اینجا ثابت کنیم. خب بریم سراغ اقوالی که در مسئله هست. نه مانع شرعی داره نه مانع عرفی، فقط خودش نخواسته و دخول حاصل نشده، بس در اینه. مسئله هم این ور اون ور نکشید. آیون میگن دخول تعبدن شرطه، پس چیه؟ حقیقت شرعیه نداره احسان، مای صلات و صومی که حقیقت شرعیه داشته باشه یا حقیقت لغویه است. مردم در عبادات حقیقت شرعیه رو بعضیا قبول نمی کنن. شما در کلمه احسان حقیقت شرعیه میخوای درست کنی؟ نداره حقیقت شرعیه، همش لغویه است. احسان حقیقت لغویه است، عفایف حقیقت لغویه است، مزوجات حقیقت لغویه است، حرائر حقیقت لغوی است. دیروز من همین ها شهر دادم، ارتباط شما معنی لغوی همه اینها رو عرض کردم، یه قدر جامعی برای همه اینها ذکر کردم. و اون جعله و فی حسنه، در اون جایی که مزوج است فی حسن عفته فی حسن، منتها ما در اینجا میدانیم در میان اون سه قسمت مراد از محسن و محسن در اینجا مزوج است، که قرآن هم اطلاق به این مصداق کرده و حقیقت شرعیه که نداره مقید به دخول باشه. حالا بریم سراغ اقوال و بعد بریم سراغ ادله و اما اقوال در مسئله. حالا اجازه بدید من اقوال بگم. اقوال در مسئله مشهور معروف این است که دخول شرط، تعبدن شرط، مشهور و معروف فقها همین، ولی چنان نیست که مسئله اجماعی باشد. هستند کسانی که دخول را شرط ندانستند. حالا کلام جواهر رو اینجا میخوانیم، یه تکه کلام هم داریم از بعد کشف اللسان، اون رو هم میخونیم و کلام شیخ در خلاف رو هم اشاره میکنیم تا اقوال در مسئله مشخص بشه. مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 41 صفحه 272 272 آدرس میدم، عبارت رو سریعتر بخونم. ایشون میفرماید اما اعتبار الوطع فهو المحکی و انصریح نهایه والمبسوط والسرائر والجامع والاصبح والغنیه. ادهی از کتب قدماش و نهایه والمبسوط والسرائر والجامع والاصباح والغنیه، این آخری مدعیان علیه اجماع الامامیه، مدعیان علیه اجماع الامامیه یعنی قلیه ادعای اجماع کرده که دخول شرط. بل صرح به غیر واحد من المتأخری، تصریح به چی کرده؟ به اعتبار این شرط کرده یا به اجماعی بودن؟ کدامشه؟ عبارت تا به دو معنی داره. بل صرح بهی، تصریح به این کرده غیر واحد من المتأخرین، حالا یا تصریح به اجماعی بودنش یا تصریح به اصل مسئله که الدخول شرطون فی تحقق الاحسان و بدون دخول احسان حاصل نمیشه، لا فی جانب الرجل ولا فی جانب المرء. بعد صاحب جواهر میگه اما بعضی ها مطلق گذاشتن، یعنی این بحث که وارد شدن احسان رو که ذکر کردن شرط دخول رو نگفتن، بلوغ رو گفتن، چی رو گفتن، چی رو گفتن، ولی شرط دخول رو ذکر نکردن. از اطلاق کلمات این گروه استفاده می شود که لا یعتبر، چون در مقام بیان بیان نکردن اشتراط دخول را در حصول احسان. کیا مطلق گذاشتن؟ محقق در نافع، این شرط رو ذکر نکرد، بقیه شرایط گفته، چهار پنج دیگه گفته، این نگفته. در بسیاری از کتب قدما مثل مقنعه مفید این شرط درش نی، انتصار سید مرتضی خلاف شیخ طوسی، تبیان شیخ طوسی، مجموع البیان طبرسی، مجموع البیان هم وقتی در ذیل آیات مناسب میرسه اصل داشتن زوج رو ذکر میکنه اما دخول رو ذکر نمیکنه. در مقام بیانم بودن این قید نگفتن، لابد اینا معتبر نمیدون. ولی ما مراجعه به خلاف که کردیم دیدیم خلاف گفته، منتها اینجا نگفته، چند خط بعد گفته. اگر بقیه هم همین طور باشه اون وقت انسان تردید میکنه در این نقد خلافی که شده. حالا من عبارت خلاف رو عرض میکنم که ببینید خلاف لا فی اول کلامه بل فی اواخر کلامه، این شرطو لابلای بحثش آورده. شیخ طوسی در خلاف در مسئله پنج از مسائل حدود، مسئله پنج من مسائل الحدود، میگه انهو متا تزوج الرجل و دخل بها دخل بها ثم طلقها، بعد طلاقش بده و بانت جدا ازش بشه که ام نه دیرجی هم ای بوده تمام میشه. بطل الاحسان بینهما، بطل الاحسان بینهما. این ولو بحث طلاقه، بحث طلاق میگه که طلاق باعث بطلان محسن بودنه، ولی وقتی میخواد بگه میگه متا تزوج الرجل و دخل بها. این قید دخل بها باید چیه؟ اگر ایشون از کسانیست که دخول رو شرط نمیداند، پس چرا اینجا قید دخل بها رو آورده؟ ولو در مسئله طلاق این رو ذکر کرده، جای دیگره. ولی خب این قرینه میشه که در صدر عبارتم اگر مطلق گفته است، منظورش این بوده تزوجی باشه توأم با دخول. پس شیخ طوسی در خلاف که ازش نقل کردن ایشون مطلق گذاشته، صدر عبارت مطلق است اما ذیل عبارت مطلق نیست. کلمه عده هم اینجا نداره، بانت، بانت که صحبت عده نداره، بین اونها حاصل شد. اگر باز کلمه عده گفته بود حق با شماست، میگفتید شاید دخول رو برای عده گفته، ادرا هم نگفته است مرحوم شیخ طوسی. علا کل حالن این عبارت این چنین استفاده ازش میشه. مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللسان اونجا تصریح میکنه که مسئله دخول در مقنعه و انتصار و خلاف و تبیان و مجمع البیان نیست. معلوم میشه صاحب جواهرم که گفت قیل در کتب خودم ما نیست، از کشف اللسان گرفته. کشف اللسان میگه در کتب خودم ما مقنعه و انتصار و خلاف و تبیان و مجمع البیان و اینها نیست. خب حالا بالاخره از مجموع این بحثا چی استفاده میشه؟ از مجموع اینها استفاده شد که مشهور فتوا دادن دخول شرطه، ولی چنان نیست که مسئله اتفاقی باشه. در کلمات رضی از بزرگان که مطلق گذاشتن، ظاهرش اطلاق در مقام بیان، ظاهرش این است که اینها قائل به اشتراط دخول نبودن. فرق نمی کنه، اطلاق در مقام بیان میگن مال کلام شاره، مال کلام کل متکلم هست. کل متکلم اذا کان فی مقام البیان ولم یجعل بیانا لکلامه فکلامه مطلق. شاره همینطوره، اهل عرف همینطوره. شاره هم به ما انه یتکلم به لسان قومه، ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، اونم از باب لسان قومه. در مقام بیان بودن بیان نکردن این مال همه اغلاس. متکلم باید به بیان، متکلم هم چرا، هر متکلمی بشره، بله هست، عدم خطاست. شما اگر احتمال اشتباه بید، تمام این اسنادی که در ما حاضر می نیسن همه اینها بی اعتبار می شه. شاید میخواستن قیمت بیشتر از این بنویسن، خطا کردن. شاید میخواستن چهار تا شرط دیگه هم بنویسن تو سند، ننوشتن. شما آیا اسناد از درجه اعتبار میاندازید به شاید شایدا؟ با این شایدا که سندا رو، وصیت نامه ها و عقد نامه ها و عهد نامه ها رو با شاید که نمیشه از کار بنویسیم. اگر در مقام بیان بودن قید و شرطی ذکر نکردن، نه اعتبار نداره. بله، این غلبه هم یه چیزی نیست که مسلم بوده باشه، به علت این از خیلی جا هست که بین ازدواج و مراحل دیگر فاصله می افتد. توجه دارید، بین عقد عروسی فاصله می اندازن. چنان نیست که، حالا می رسیم راجع به این غلبه، هم بعضی آیون اشاره کردن غلبه رو، ما می رسیم انشالله، عجله نکن. پس تلخص از نظر اقوال شهرت هست، ولی مخالف هم ظاهرن هست. الان میریم سراغ ادله. و اما دلیل بر قول قائلینه به اشتراط دخول چیه؟ در اینجا سه دلیل قابل استدلاله که مهم دلیل سومه. دلیل اول اصل، اصل دلالت بر اعتبار دخول میکنه. این چه اصلیه؟ بله بفرمایید، اصل چیه؟ اصل عدمه. در اینجا دو تا اصل میتونیم جاری کنیم، یه اصل عدم در موضوع، یه اصل عدم در حکم. هم اصل موضوعی داریم هم اصل حکمی داریم. طرز اجرا اصول رو یه خود دقت کنید و مسلط برش باشید. یکی از شرایط اجتهاد این است که انسان به اصول موضوعیه، اصول حکمیه، مواضع اصول کاملا مسلط بشه. در اینجا یه اصل موضوعی داریم یه اصل حکمی، هر دوش عدمه. اصل موضوعی، اصل عدم و تحقق احسان بدون دخول. ما نمیدونیم احسان بدون دخول حاصل میشه، محسن و محسنه بدون دخول حاصل میشه یا نه. اصل این است که محسن و محسنه بدون دخول حاصل نشه. این اصل موضوعیه. اصل حکمی چیه؟ اما اصل عدم حد، اصل براعت، اصل براعت از حد رجمه. اصل این است که رجم جاری نشه. پس اصل عدم رجمه که اصل حکمیه میشه، اصل عدم تحقق احسان که اصل موضوعیه اون هم میشود. هر دو هماهنگ با هم. این قلت به این که اصل حکمی معارض داره، اصل این است که رجم نشه، اصل هم این است که جلد نشه. اگر محسن رجمه، اگر غیر محسن جلده، هم دائره بینهما شده. اصل عدم در این و اصل عدم در اون در هر دو جاری میشه. اصل عدم رجمه، اصل عدم جلیه. خب در چنین جایی اینا متعارض میشه، یا تعارضان یا تساقطان، متباینه اینن دیگه، متباینه جل و رجم. یقین داریم علم داریم دوتا نیست، یقین داریم هنده و ماست. اون که از خارج علم داریم، کدام بی انصاف است که بیاد هر دو رو در اینجا جاری بکنه؟ شاره گفته هنده و ما. پس یا اینه یا اونه، یقین داریم هنده و ماست. و چون متباینه اینه هم دوتا اصل معارض در اینجا قیدا میشه، پس تارزا تساقطا. قلنا قلنا سلم نا که تساقط بشه، نگیم قدر متیقن رجمه. لولن نقل و ان القدر المتیقن، ببخشید الجلد، سلم نا تا آرز تساقط. اگر تساقط کرد باید چکار کنیم؟ بگیم هیچ حدی بر این جاری نمیشه. بگیم رجمش کنیم والعم شبه. نمیتونیم بگیم بدون دلیل رجم که نمیگیم. باید قدر متیقن رو بگیریم، بگیم جلش کنم. پس سلمنا که تعارضا تساقطا، بالاخره عاقبت غیر از جلد کار دیگری نمیتونیم. در طول هم نیستن، در عرض همن. نه نه در عرض همن، ولو یکی شدید است اقل اکثر نیاقا متباینین. تا زیان زدن با سر بریدن متباینه اینن، متباینه اینا. اینا اقل اکس، اقل اکس این است بگن 100 تا تازیانه، 90 تا تازیانه، 100 تا تازیانه، 120 تا تازیانه، اقل اکسه. شدیدتر ولی متباینه اینه آقا، نه این است که اقل اکسر باشه. تعارضا تساقطا، بلحج کاش میکنی نمیتونه رجمش که کنی با ابهام و اجمال، ناچاری بالاخره قضاوت کنی، بگی قدر متیقن رجمه، جلده. میشه از جلد ما جاری نمیتونیم بکنیم. اصل عدم اشتراط، ما چیزی به نام اصل عدم اشتراط نداریم. توجه دارید؟ اصل عدم اشتراط در تکالیف، در واجبات، در عبادات، اون اصل عدم شرطیت هست، براعت دیگه. اصل عدم اشتراط هم براعته، براعته. اینجا که براعت عکسش اقتضا میکنه، متباین که شد نمیتونیم رد. میدونیم که این نمیشه بدون حد، این که یقین داریم. رجمم که نمیتونیم بکنیم، بی حدم که نمیتونیم بزنمش، لابد با جلد باشه، چاره‌ای نداریم غیر از این. یعنی بگیم آقا خدا حافظ شما، شما تشریف ببری، چون نمیدانیم دخول کردی یا نکردی، از اون مجرد هم کار داستانتره، مجرد ها رو کتکش میزنیم، اما تو زنم داشتی، نمیدونیم، برو در امان خدا. ها هیچ قضیه نمیگه، این که نمیشه. خب حالا اجازه بدید، اجازه. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که در اینجا داریم این است که تمسک به قاعده تدع الحدود، صاحب جواهر میگه تمسک به الاحتیاط. ظاهرا تمسک به الاحتیاط صاحب جواهر همون استناد به قاعده الحدود تدع به شبهات دیگه، در باب حدود باید احتیاط کرد. مستند احتیاط چیه؟ الحدود تدع به شبهات، این مستند احتیاط است در باب حدود. البته اگر کار ما به شبهه برسد حق با شماست، ولی آیا لولا دلیل دیگر اینجا جای شبهه است؟ اینجا جای اصله؟ اصل جایی است که دلیل نداشته باشیم، شبهه آن است که دلیل نداشته باشیم. اطلاقات ادله محسن و محسنه، میگه محسنه، این زن داره، این دارای مسیر حلاله، چه رفت سراغ حرام؟ ظاهر ادله محسن و محسنه، روایات محسن و محسنه، اطلاقش اینجا رو میگیره. پس درست اصل اقتضا میکنن در اینجا اعتبار دخول را، درست قاعده الحدود تدرع اقتضا میکنه شرطیت دخول را، ولی نه قاعده و نه اصل در مقابل روایات محسن و محسنه، و اطلاق این روایات نمیتونه مقاومت کنه. این قاعده روایات کلیه، اما روایات محسن خاصه، روایات در خصوص احسان وارد شده. وقتی در خصوص احسان وارد، اصلا شوبر از موضوعش از بین میبره، نه هم مخواسته، وارد میشه. شبهه آن است که دلیل نداشته باشیم. خب اطلاقات روایات محسن و محسنه گفتیم شامل میشه دخول، شرط احسان نیست در لغت. حقیقت شرعی هم که ما در این کلمه نداریم، فعلا هازا ما باشیم و اون اطلاقات ادله محسن و محسنه دخول و شرط نمیدونیم، و جای تمسک به اصول عملیه نی، اصول عملیه جاییست که اطلاق نباشه. تمسک به ادله شبهه، قاعده تدع الحدود، جاییست که شبهه باشه، شبهه نیست در اینجا. هست هر دو دلیل از بین میره، هم دلیل استصحاب از بین میره، اصل عدم موضوعی یا حکمی، و هم دلیل دوم الحدود تدرع، هیچ کدام اینها در مقابل اطلاقات احسان مقاومت نمی کنه. بریم سراغ دلیل سوم. حال نصوص خاصه هم نرسیدیم. شبهات، اینجا شبهه نی، موضوع می پره، شک نکنید با اطلاقات، چه شک بکنیم؟ اطلاقات میگه محسن، حالا محسنه دیگه، مطلق اطلاق ده حجته دیگه، اطلاقات حجته، هیچ اجمال نداره، هیچ اجمال نداره. احسان، احسان معنیش این است که این دارای همسر باشه، شبه مصداقیه نیست. آقا جان اینجا جای شبه مصداقیه نیست، چه کار به شبه مصداقیه داره؟ شبه نیست اصلا، احسان شده دیگه، معنی احسان چیه؟ یعنی در قلعه حالا تو بسیم اختلاف علما، به قول ما این گفت ما هم جز علما هستیم، حالا ببینیم اختلاف علما چی میشه. حالا اما مهم دلیل سوم، مشهور فقط نظرشون به دلیل سوم بوده، این دلیل اول و دوم برای گرم کردن صحنه کارزار بود و الا دلیل عمده اون دلیل سوم. یه روایت خاصی داریم، ما روایات خاصی داریم که اشتراط دخول میکنه. حالا ببینیم سند دلالت درسته؟ اگر باشه میگیم علا عینی و علا رأسی عمل میکنیم. و این روایات عمدتاً در باب هفتم از ابواب حد زناست. در باب هفتم از ابواب حد زنا 11 تا روایت داریم، 10 تاش میگه دخول شرط، از 11 تا یکیش مخالفه، 10 تاش میگه شرط. حالا دلالتشو بعدن بپذیریم نپذیریم، در بد و نظر دخولو شرط میکنی. من از این 11 تا روایت همشو 10 تا رو نمیخونم، 3-4 تاشو به عنوان نمونه میخونم تا بدانید چه رقم اینها دلالت بر بحث ما داره. این باب هفتم از ابواب حد الزنا، روایاتی که من میخوانم شمارشو قبلا بگم. این روایات عبارتن روایات 1-4-6، 1-4-6 ما میخوانیم حدیثی. البته این روایات اولا از نظر سند متکاثر است، 10 تا روایت، و تازه در این اسناد صحیح سند هم داره، چنان نیست که ما از نظر سندش گرفتاری داشته باشیم، علاوه بر تکاثر که خود دلیلی است، صحاح سند هم تو اینا هست. از جمله همین روایت اولی که میخونیم ظاهرا صحیح هست. ان از کردم حدیث چند؟ 1. بله، عن رفاعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزنی قد قبل ان یدخل به اهله، یدخل به اهله ایور جم؟ قال لا. خیلی را روشن، عن الرجل یزنی قبل ان یدخل به اهله، قبل از ادخال ایور جم رجم میشه؟ قال لا. این معنیش قبل از دخول فایده نداره، رجم نیست. خب این خیلی روشن داره اشتراط دخول رو میگه. و اما حدیث 4، حدیث محمد ابن مسلم عن احد ما علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل فَإِذَا أُحْسِنَّ، این که قرآن میگه أُحْسِنَّ، محسن چیه؟ کیه؟ قَالَ إِحْسَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ. خب این روشنی میگه إِحْسَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ، این که دخولی حاصل بشه. قُلْتُ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ اما علیه حدون، اما علیهن حدون، اگر دخول نشه اون حد وجب نیست؟ قال بلا. این بلا یعنی چه؟ بلا یعنی نیست، ولی این خلاف معنی بلاست که در ادبیات ما یاد دادن. گفتن بلایی که در مقابل لا باشه به معنی تصدیق، بلایی که میاد منفی میکنه اون چیزی که قبلشه، مثل الستو برب بکن حالو بلا، نه الستو برب کن بلا، یعنی لسته برب بنا، تصدیق لسته برب بنا که نیست، مثبت میشه، منفی رو مثبت میکنه. ولذا میگن اگر در اونجا به جای بلا نعم میگفتن همه کافر میشدن. الستو برب بکن، نعم یعنی لستو برب بکن، اما الستو برب بکن بلا منفی رو مثبت میکنه. خب اینجا هم اگر بخواهد مثبت و منفی کنه، منفی و مثبت بکنه، اینجا معنی وارونه میشه. اما علیه نهدون، آیا حدی بر اینها نیست؟ قال بلا، حدی بله. اِلَّمْ يُدْخَلْ بِهِمْ، اگر دخولی به اونها نشود، اما علیهن حدون، حدی نیست؟ قال بلا هست، یعنی تطبیق میکنه، درسته، تطبیق میکنه بر مثل الستو بربکم قالو بلا. حالا این حدیث چهار هم به وضوح دلالت کرد دخول شرطه، و اما مراد از حد، حد وجمه در اینجا، مراد از حد، حد وجمه در اینجا، اجازه بدید، لا حد که مسلم است. و اما شش رو هم دقت کنید، معنی کنید، ببینید. سند روایت علی ابن حکم در سنده که ممکن است از جهت او اشکالی پیدا بکنی، بقیه رجال سند خوبن. چرا دیگه؟ اجازه بدید بذار من دو مرتبه بخونم حدیث رو، شما حدیث رو عوضی معنی کردید. سألت و ان قول الله عز و جل فی ادا احسن نه قال احسانهن ان یدخل بهن، معنیش این است رجم در صورتی حاصل می شود که دخول بشه. حدی هم که در اینجا میگیم، قلت و الم یدخل بهن، اگر دخولی حاصل نشه، اما علیهن حدون، یعنی رجم جاری نمیشه. قالب حد مراد رجم در اینجا، رجم در اینجا نمیشه. قالب بلا، یعنی رجم نمیشه. چرا؟ به قرینه صدر، به قرینه لولا قرینه صد بلا نتیجه وارونه داشت، همون حرفی که اول زدم، بلا لولا قرینه صدر نتیجه وارونه می داد در اینجا، ولی بلا در اینجا به معنی لا هست، یعنی نمیشه. صد و زل که متناقض نیم، بلای بها می داره، صد تفسیرش می کنه، صد تفسیر میکنه، میگه بلای در اینجا به معنی لا هست، یعنی لا حد علی، یعنی لا رجم علی، حد در اینجا به معنی رجمی، به قرینه صدر بلا در اینجا باید اینطور تفسیر بشه، به خلاف الستو بربکم قالو بلا. و اما حدیث شش بخونیم، اجازه بدید، حدیث خیلی داریم، معطل نکنیم. بله، بعضیش مال نسای حق با شماست. حالا میرسیم، روایات متعدده، بعضش ماده رجاله، بعضش ماده نسائه، یکی دوتا نیست که معطل بشیم. اگر یه دونه بود میگفتید این مربوط به نسائه، ولی روایات رجاله هم داریم، نسائه هر دو داریم، داد خیلیه. و اما حدیث شش، عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرجم الغائب عن اهل، این ماله مردانه، لا یرجم الغائب عن اهله، یعنی اگر کسی تو شهرش نباشه و زنایی بکنه رجم نمیشه، حضور در نزد اهل شرطه که بعدن میرسیم. اجازه ولل مملک الذی لم یبن به اهله، ولل مملک الذی لم یبن به اهله، این یه اصطلاحی است. ملک یعنی عقد خوند، بنا یعنی عروسی کرد، این در لغت عرب خیلی جا استعمال میکنن. ملک ها یعنی عقد خوند، بنا به ها یعنی مراسم عروسی دار. خیلی روایات جای دیگه داریم که این تعبیر بنابه ها بله عقده ها درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گویا هست درباره بعضی از همسرانش که عقده ها چی ملک ها مثلا فی یوم کذا و بنابه ها فی مثلا وقت کذا که جدا بودن از هم میگن بنابه ها. اون شعرم در ادبیات داشتیم عربی چی بنای تو به ها لیل المحاق بله یادتون نمونده بسیار به لیلتن بنای تو به ها قبل المحاق به لیلتن و کان محاقن کله ذالک الشهر. میگه قبل از محاق ما عروسی کردیم و تمام اون ماه برای ما محاق بود و بس که متنفر از این زن بود. بنای تو به ها قبل المحاق به لیلتن و کان محاقن کله ذالک الشهر. این ظاهرا در متول این اشاره به همون عروسی کردن بنابه ها معنیش اینه. بنابه معنیش این شد لا یرجع الغایب عن اهله ولا المملک الذی لم یبن به اهله. عقد کرده عروسی نکرده اینم رجم نمیشه، پس از این شرطیت دخول باز استفاده میشه. و روایات متعددی دیگر، من روایاتو نمیخونم، روایاتو 10 تا روایت خودتون بخوانید و بررسی کنید. و اما در مقابل این روایات، روایات معارضی داریم که اونها میگه دخول شرط نیست و صحبت این است این دو طایفه را چه رقم با هم تلفیق کنیم. طایفه اولا 10 تا روایت بود که اشتراط دخول میکرد، 3 نمونش رو خوندم، بقیهش هم در باب 7 مطالعه میکنید. طایفه دوم روایاتی است که میگه دخول معتبر نیست. اینا کجاست جاش؟ عمدتاً باب 2، عمدتاً باب 2 هست، در باب 2 روایاتش هست. در باب 2 مجموعاً 6 روایت هست که دلالت بر عدم اعتبار دخول داره. 6 حدیث 1, 2, 4, 5, 6, 9 در اون باب هم 11 روایته. 6 میگه دخول لا یعتبر. حدیث 1, 2, 4, 5, 6, 9. حالا این 6 روایت من یه دونش رو بخونم، بقیهش رو میذاریم برای فردا. یکی از این روایات، روایت مال روایت اسحاق ابن عماره که حدیث 2 این بابه میخونم. 2، اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل. دقت کنید روایتو.